بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحثمون در مسئله تأمین بود، بعضی از مسائل رو بیان کردیم، یکی دو مسئله دیگه باقی مونده. مسئله اول این است که آیا مؤمن میتواند بیش از اون مقداری که مستأمن خواسته پرداخت بکنه یا نمیتونه، و اگر پرداخت کرد ربا میشه یا ربا نمیشه. مثلا این که مؤمن قبول کرده برای یک سال یا دو سال مسائلی که برای مستأمن پیش میاد جبران بکنه به یه مبلغی، ولی مؤمن بیش از اون دو سال هم تأمین میکنه، یه من بیشتر مثلا فرض کن دو ماه یا چند ماه بیشتر من حاضرم تأمین بکنه، یعنی مثلا 100 تومن فرض کنید که مؤمن گرفته برای یه سال، اما بیش از یه سال خودش میگه من بیشتر از یک سال ملتزم میشم که تأمین بکنم. ممکنه کسی تو ذهنش بیاد که خب این رباست، برای اینکه 100 تومن گرفته اما 120 تومن مثلا به اندازه 120 تومن تأمین بکنه. فرمان نه، این میتونه ربا نیست، برای اینکه این اقساط رو که داره میده قرض نمیده، قسط مبلغش رو داره میده. حالا طرف خودش ملتزم میشه برای اینکه میخواد بازارگرمی بکنه برای تأمینش و مردم حاضر بشن بیان بیشتر پلون تأمین بکنن، یه چیز اضافه تأمین بکنه. یعنی این شرکت های تأمین برای اینکه بیشتر رونق بگیرن میگه من مثلا بیشترم حاضرم، یا همطور پیش خودش ملتزم میشه که من بیش از اون که شما میدی، مثلا اگه اونی که میدی برای دو سال هست من دو سال و نیم هم تأمین میکنم. این کارو میکنه برای اینکه بیشتر بهش مراجعه بکنه، به خاطر بازارگرمی برای خودش میکنه. این ربا نیست، برای اینکه چیزی قرض نگرفته، اون قسط داشته میداده، یکی دو قسطش رو بهش بخشیده، بیشتر براش قبول کرده که تأمین بکنه. این یه مسئله است. مسئله یه بعدی چیزیست که قبلا هم اشاره بهش کردیم، با اون که میتونه یه شرکت تأمینیه خودش بره تأمین از یه شرکت بزرگتری، مثلا یه شرکتی که شرکت بیمه است و جمعی رو بیمه کرده، حالا خودش میره یه پول میده به یه شرکت دیگری که بزرگتره که اگه من خسارتی دیدم اینقدر پول بهت میدم که اگر تو شرکتم خسارت دیدم شما این خسارت منو جبران بکنی. چون ممکنه مثلا کسی که بیمه است واقعا افرادی که بیمه شدن بیشتر مشکل برشون خیلی پیش بیاد که این پول زیادتر از اونی که، چون اتفاقیه دیگه، یه وقت برای افرادی که مثلا ماشینشون رو بیمه کردن اما ماشینشون خراب شد و خیلی پول این داد، میگه به یه شرکت بالاتر میگه اگه من خسارت دیدم سال اینقدر بد میدم که شما اگر خسارتی دیدم شما خسارت رو جبران بکنه. طرف هم قبول میکنه، میگه من قبول میکنه، من اون شرکت بزرگتر این مسئله رو قبول میکنه. اینم اشکالی نداره که شرکت تأمینی خودش بره و مستأمن بشه و تأمین رو از یه شرکت بزرگتری درخواست بکنه و مبلغی هم پرداخت بکنه.
تأمین بکنه شرکت بزرگتر،
خسارت این شرکت کوچکتر رو
نمیدونم، یعنی من
کم آوردم از جهت بودجه. آره آره آره، آره خسارت هم عرض کردم که طرفایی رو که این شرکتی کوچک بیمه کرده و مشکلاتی بارشون زیادتر پیش میاد. اوناش باز معلوم بود. نه اونا رو که قبلا گفتیم که همه شرکت ها همین که میکنن باید موضوع رو معین بکنن. حالا موضوع معینه، مثلا فرض کنید که بیمه ساختمانه، بیمه عرض کنم ماشینه، بیمه بدنه است، بیمه شخص ثالثه. خب بالاخره خسارت دارم تو کارم، لازم نیست این معلوم باشه، اما خساراتی که وارد میشه از این قبیل خسارات همیشه بیمه معلوم نیست. یعنی وقتی
من بیمه‌گرم، حالا اگر تو بیمه‌گری خودم که کاریم هست،
آره
شما بردم شما کمکم،
آره 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 دیگه میشه، همینه میخواد بگی. آره مثل قرض الحسنا کانون دارن که اون کانونشون بهشون کمک کنه. حالا اون قرض الحسنا و کانون شبیه به اون مسئله قبلیه که گفتون یه شرکتی رو تأسیس میکنن خودشونم پول میذارن. اون این نه این بالاخره اینم یه شرکته، یه شرکت تأمینیه، اینم ممکنه ضرر بکنه. من با یه شرکت بزرگتر تأمینی قرار میبندم پولم میدم، یه وقتم نه هیچ خسارتی نمیبینم، یه وقتم خسارت میبینم. مثل شما اگه ماشینو بیمه میکنی یه وقت خسارت نمیبینی یه وقت خسارت، اما برای امنیت خودت اومدی یه پولی به اون دادی که خسارتی اگر در ماشینه، در بدنه یا در چند جاش ممکنه بگم، بدنه هم شخص ثالث که دیه باید پرداخت بکنه، همه اینا رو میتونی تأمین بکنی. حالا اینجا یه شرکتی پس که یه آدم میتونست خودشو تأمین بکنه پروی یه شرکتی، یه شرکت کوچک دارم میتونه همون کار رو با یه شرکت بزرگتر بکنه. این مسئله مشکلی فنی نداره. حالا مسئله اول اینه، لولتزم المؤمن، اگر خود مؤمن ملتزم بشه به دفع اضافت الى مبلغ تأمین، فالظاهر انه لا بأسه، یعنی ظاهر اینه یه نه ربا نیست، چون مشکلش نه که ممکنه بگید رباست، من 100 تومن دادم که تأمینم بکنید اما این داره 120 تومن منو تأمین بکنه، یعنی یه چیزی اضافه داره تأمین بکنه. ممکنه کسی بگه ربا، بگم نه من قرض که نکردم، خرید و فروشم نیست، قرارداد التزام ملتزم شده خود طرف که من درسته عرفاً الان برای اینقدر زمان 100 تومنه، ولی من برای مثل همون شرکت رو فرض کنه میگه یک سال ماشین منو بیمه بکن به 100 تومن، میگه من ملتزم میشم که بیش از یک سال که دیگر بیمه ها تأمین میکنن من برای یک سال و 2 ماه مثلا همین مبلغ رو که به بیمه‌های دیگه میدی من ارزونتر، خلاصه بیشتر از اون مبلغ معمولی من بیشتر تأمینت میکنم، بشکال نداره. از خودش ملتزم شده، ربا هم نی، یعنی بابت اون پولی که به من دادی نمیخوام من بدم، اون که قسطته داری میدی، من یه اضافه میخوام کمک بهت بکنم برای این که شرکت خودشو رونق بده. میدید یه شرکتی ممکنه اعلام بکنه من اگر همه شرکت های بیمه‌ای 100 تومن میگیرن برای فرض کنون تأمین بدنه ماشین، من یک سال و سه ماه این کارو میکنم، یعنی بیقدی بیشتر این مشکل نداره. درسته من لولتزم المؤمن خودش به دفع اضافتن علا مبلغ تأمین فالظاهر انه لا بأسه به. حالا مثال میزنه که من امن علا حیاتهی اند شرکت تأمین مدت مقلوبه، بگه هر پیش آمدی که در زندگی من اومد تا 2 سال من این پولو به شما میدم که تأمینم بکنی علا مبلغ معلوم، و سوف الشرک اقساطا شهریتا مقدره فی قبال تأمین، و اون مؤمن یعنی اون شرکت بیمه ای همه یه اقساط گرفته، اقساطی که بنا بود به دیره اون 100 تومن همه رو گرفته، اما در این حال خودش میگه من بیشتر بیمت میکنم یا 20 تومن دیگه مثلا بیمت میکنم. ببینید که من امن علا حیاتهی عند شرکت تامین، یه کسی بره خودشو تامین میکنه عند شرکت تامین، عند شرکت بیمه، لمدت معلومه مثلا 2 سال، علا مبلغ معلوم مثلا 100 تومان، و استوفت الشرکه اقساطا شهریتا مقدره، اگه قسط ماهانه بوده همه اقساطو گرفته در مقابل تامین 1 سال، و تلتزم الشرکه به دفع مبلغ اضافت علا مبلغ تامین، ولی خود شرکت بگه من یه مبلغ اضافه ای، حالا یا مبلغ پول میدم بابت این که شما اومدی با من شرکت، تو شرکت من اومدی و بیمه من شدی، من یه مبلغ هم اضافه بهت میدم، 100 تومن میدی من 10 تومن مثلا کم بکنم از اقساطت، اون قسط رو نمیگیرم، یا 20 تومن جا نمیگیرم، یا چند ماه اضافه میگیرم، قبول میکنم. ترغیبا لاهل تامین این کارو میکنه برای اینکه ترغیب بکنه که بیان پلو شرکت این بیان تامین بشن. فان ذلک زیاده لیست من الربا قرضی، چون قرضی نگرفته، وامو میداده، وامی که خودش گفته من 100 تومن میدم که تامینم بکنید، و اون قرار تامینی که بسته که گفتی مثلا یه معامله جداست یا حالا هبه معوضه است، این قرض ربا نیست. چرا؟ لعدم کون اداء اقساط قرضن، این اقساطی که میداده قرض نبوده، این اقساط چیزی بوده که معاوضه ای انجام گرفته و اینو باید قسطشو میداد، قرض نبود، خودش ملتزم شده بود 100 تومن بده که شما هم 2 سال یا 1 سال تامینش بکنی، داره اقساطشو میده، حالا از این اقساط 10 تومن شما مثلا یه قسطشو میگه نمیگیرم، با اینکه همه میگیرن اما من نمیگیرم. این چرا این کارو میکنه؟ برای که بازارگرمی بکنه برای شرکت. بله تامین معاملتون مستقلتون، گفتیم قبلا که این تأمین قرض نیست، یه معامله مستقله، یه التزام بین مؤمن و مستأمن هست، و منتظم نشرت کرده که من این مبلغی که شما میدی یه قسطشو نمیگیرم، مثلا اینجوری میگیرم، و شرط و سائق و نافذ و لازم العمل، شرطم که المؤمنون عند شروطه، شرط خلافم نکرده، نگفته مثلا من اینقدر اگر با من کار بگیری مشروطه به این که من غیر از این که پولا که میدی چی من یه 2 لیتر مثلا شراب بد میدم، اینو که نگفته، یه گفته من پولت رو کم میگیرم، چیز حرامی رو شرط نکرده، یه چیز غیر جایزی رو شرط نکرده. برای تأمین معاملتون مستقلتون اشترط فی ضمن ذلک و شرط و سائق یعنی جایزون نافذون لازم العمل، بنابراین اشکالی نداره که بیمه یه قسطیش رو بگه میبخشم، من این 10 قسطی که باید بده یه قسطشم من نمیگیرم، بیمه های دیگه میگیرن من نمیگیرم. این کار رو میکنه برای اینکه مشتری بیشتر پیدا بکنه. یعنی چه به زور به زور اضافه میگیره؟
یعنی از اون حقوق معمولی که باید بده داره بیشتر میده با توجه به اون فشاری که میاد روش.
نه، اون اولا سال به سال بیمه ها وقتی تورم میاد بیمه هم اضافه میگیره، یعنی حالا یه دیگه بله، حالا اون که همه که این مشکل براتون، حالا بازنشستگی خیلی سودی نمیبرن، تو بازنشستگی یا سودی نمیبرن، برای اینکه یه مبلغی رو گرفته، الان هم میگن بازنشسته باید بیشتر بهش بدیم، این بیمه باید پرداخت بکنه، قانون میشه که بیشتر بدیم، این سود نمیبره، اما جای دیگه سود میبره. لا آره مشکل هم دارن همین بیمه های چی؟ بیمه بازنشست، صندوق های بازنشستگی همین مشکل ما دارن، برای اینکه مثلا فرض کنید ماهی 3 تومن حقوق میگرفته، بر مبنای 3 تومن به بیمه میداده یه قسمی رو، مثلا فرض کن 200 تومن میداده، جمعش هم تا حالا 10 سالش مثلا انقدی نشده، اما الان که حقوق میگن بازنشسته رو اضافه بدین، البته کمک باید بکنه دولت به بیمه، یعنی در اینجا باید کمک بکنه با که تورم پیش اومده یا حقوقا بالا رفته. حالا اینا اون مشکلات اونجاست، این الان مشکل تأمین نیست. مسئله آخر همون مسئله ای که گفتیم که یه شرکت تأمینی خودش میتونه این شرکت خودش رو تأمین بکنه در مقابل یه شرکت بزرگتری. ببینید لا بأس به اعادت تأمین، یعنی تأمین تکرار بشه. این خودش شرکت تأمینیه، مردم رو با مردم قرار تأمین بسته، اما خود این شرکت میره خودش رو تأمین میکنه در مقابل یه شرکتی دیگه که مشکلی نداره. همونطوری که یه انسان میتونه با یک انسان یا با یه شرکتی بره قرار ببنده که من اینقدر میدم که منو تأمین بکنی خساراتمو، حالا خسارات ماشینمو یا خسارات آتش گرفتنو یا خساراتی که در شرکتم ممکنه ببینم. داشتیم که اگه در ضمن قرار بگن که ما اگه این شرکتمون ضرری کرد، فلان شرکتی رو که تأسیس کردیم و پول شرکتی گذاشتیم اون خسارت ما رو تأمین بکنه. اینجا هم همینطوره. ببینید لا بأسه به اعادت تأمین. به اعادت تأمین یعنی چه؟ به ان طلب بعض شرکات تأمین لدا شرکات عدیمه اوسع منها، که بزرگتر است و وسیع‌تره، چی رو طلب بکنه؟ از تأمین به شرکت تأمینیه، تأمین رو برای شرکت تأمینیش، برای شرکت بیمه، از یه شرکت بیمه بزرگتر تقاضای تأمین شرکت خودشو بکنه. البته مبلغشو باید پرداخت بکنه، خصوصیاتشو بگه، در چه ضرری، اینا رو گفتیم قبلا که رک ارکانش رو باید مواظب باش، در تعیین باید بکنن که تو چه زمینه ای تأمین منو بکنه، نه هر زمینه پیش بیاد. در زمینه مثلا خسارتی که تو شرکت میبینم، نه اینکه اگه خونم هم خراب شد، باید همه رو معین بکنه. اینا بحثایی بود که قبلا کردیم. صلی الله علی محمد. مسئله بعد که از مستحدثات است، مسئله سفته است. سفته یه ورقه ایست که طرف پرداخت میکنه گاهی در مقابل دینی که از دیگری داره، گاهی هم سفته دوستانه است. یعنی در واقع سفته دو قسمه. یک قسم این که شما از یک کسی پول طلب داری، ازش سفته میگیری. که این سفته رو برای چی میگیری؟ برای این که بفهمونن که این طلب رو از ایشون داری، مثل چک که میگیری، یعنی این سفته میگیری. سفته میگیری که بعد بتونی اگر نداد بری شکایت بکنی، بگی آقا این سفته اینو من دارم و این معلومه که انقدر این آدم که اسمش تو سفته نوشته 100 تومن یا 200 تومن یا هر چی بدهکار به منه، و پس دینو داره، یعنی از زید طلب داره. چون طلب داره از خود زید، آدمی که طلب داره، یعنی پولو داده به این فرد، حالا یا به عنوان قرض یا طلب دیگری داشته، جایی بهش فروخته مثلا پولش همش رو نداده، سفته میگیره که بفهمونه که من از این آدم طلب دارم. یه وقت پس سفته در مقابل طلبه که نشونی این طلبه. اما یه وقت سفته دوستانه است، اصلا هیچ طلبی هم از هم ندارن، اما سفته به هم رد و بدل میکنن، که همون سفته دوستانه هم بهش میگن، مجامله بهش میگن. مجامله یعنی سفته دوستانه. حالا ببینیم این آره برای پشتوانی سفته میگیرن و این همون برای پشتوانه. حالا نمیدونم منظورتون پشتوانه چیه، پشتوانه طلبش؟ که کارو نهان تضمینی، آره، که یعنی اگه ندادی ما از این سفته باید بیایم و شکایت کنیم و پول بگیریم از این. آره ما یه حالت چک میمونم، یا حسن انجام کار مثلا. حالا به هر حال سفته دو قسمه. یه سفته سفته ایست که برای این جهت میگیره که بفهمونه من انقدر از این طلب دارم، 100 تومن طلب داره، 100 تومن سفته میگیره، آره چند تا سفته یا یه نون سفته. این یه جوره، یه جوره سفته دوستانه است. کار سفته دوستانه رو بعد میگیم، نه هیچ طلبی هم نداره، اما سفته بدل چی میکنن، که حالا برای چی میکنن اونو بعد میگیم. خب سفته دوستانه، سفته ای که در مقابل دین هست، یه احکامی داره. میتونیم این سفته رو معامله بکنیم، مثلا سفته رو بفروشیم به کمتر یا زیادتر. حالا من از فرض کنیم کسی سفته ای دارم، ولی این سفته یه ماه دیگه یا دو ماه دیگه میخواد این پولو به من بده، من میتونم این سفتم رو بفروشم به شخص ثالثی و به کمتر، یعنی که در واقع نزول بهش میگن. اصلا نزول اینه، حالا تو مردم نزول زیادی رو میگن، ربا رو میگن، اما نزول فقهی یعنی کمتر بفروشی. میتونم این کارو بکنم؟ بله میگن میتونی این کارو بکنی. خب سفته که چیزی نیست که اصلا قیمتی نداره. نه، من دینم رو در واقع میفروشم، یعنی اون دینی که من دارم میفروشم به شخص دیگری به قیمت پایین تر. خب دین که نه، اگر طلا و نقره و اینا باشه که نمیتونی به کمتر یا زیادتر بفروشی، باید قد هم باشه که میخوای بی بکنی یا فور خرید و بود. میگه نه، بس نقود، ما نمیخوایم بگیم طلا و نقره. خب نقد مگه اعتباری داره؟ اصلا ماله. بله ماله. حالا این یه بحث داره که مالیت اشیا یه وقت فی ذاته ارزشمنده، مثل خوراکی ها، مثل پوشاکی ها، اینا بالاخره باید مفیده، چون مفیده برابر این مالیت داره. اون چیزی که فایده داشته باشه و اثری در زندگی داشته باشه، این ماله. گاهی هم نه، اثری نداره، ولی دولت ها براش اعتبار قائل شدن، میگن اینم اعتبار، مال اعتبار داره، مثل خود پول. این پول همون کاغذه، اما به دردی هم نمیخوره، نمیشه بخوری، نمیشه بپوشی، هیچ استفاده خاصی نداره، اما دولت ها بهش اعتبار میدن و باش مردم معاوضه میکنن، میده خوراکی میگیره، میده پوشاکی میگیره با همین پول. پس مالیت اشیا گاهی فی ذاته است، یعنی بعضی ها ذاتا مالیت داره، و اون کدومه؟ اونه که خودش یه سودی برای آدم داشته باشه، مثل خوراک. نون فی ذاته نمیخواد کسی اعتبار بکنه که قیمت داره، گندم، آرد، برنج و حبوبات، گوشت، اینا ذاتا مفیده، بنابراین مالیت داره، ماله. اما بعضی وقتا چیزایی است که خودش ذاتا مالیت نداره. خب یک اسکناس مثلا 100 تومانی یا کمتر یا بیشتر، این اسکناس چه مالیت داره؟ خود کاغذ. اما دولت ها بهش اعتبار میدن، یعنی اینو قبول کردن، و همین اعتبارم نه در مقابل طلا و نقره است که بگی خب اینو که میفروشی به عنوان خودش که چیزی نیست، پس در واقع طلا و نقره رو داری، یعنی پشتوانه رو میفروشی. نه، اعتبارش به طلا و نقره نیست. حالا یه وقتی گفتن اسکناس فقط اعتبارش به طلا و نقره، نه، به قراردادی است که حکومت ها دارن، یک قیمتی برای این گذاشتن، گفتن این اگر این شماره روش بود 50 تومانی 100 تومانی اینقدر اعتبار داره و میتونی شما در مقابل جنس بگیری. اگر در مقابل طلا و نقره باشه، اون وقت ممکنه بگیم به کم و زیادی نمیشه، چون مکیل و موزونه و نمیشه بی بکنی چیزایی رو که مکیل و موزونن به زیاده یا به کمی. اما میخوام بگیم نه، این پولا در مقابل طلا و نقره نیست که اعتبار داره، حکومت ها اعتبار به همین اسکناس دارن، پس این خودش یه چیز معتبر مالیت داره. وقتی مالیت داره، اینم که جزء اعداده، یعنی مکیل و موزون نیست، عدده. من میتونم این سفته که حکایت از اون پولم داره، یعنی در واقع این کاغذ رو همونطوری که اسکناس رو به اعتبار خودش میجام، اما این اعتبار نداره، این مثل اسکناس نیست، اینو پس چجوری میفروشم؟ اینو به اعتبار اون پولی که از زید طلب دارم میفروشم، به شخص ثالثی میفروشم، میگم این حواله 100 تومانیه، من به شما میدم 90 تومن، که بعدشون میره بعد از اون مدیون، بعد از یه ماه یا دو ماه که وقتش رسید، همون 100 تومن رو میگیره. در واقع من به خاطر اینکه نقد کردم به خود طرف که قطعا میشه، به خود هیچ کتم اشکال نمیکنه. یعنی خود طرف که من یه مالی رو ازش گرفتم نسیه گرفتم، نسیه که گرفتم فرض کنی یک کتابی رو من خریدم از کتاب فروش به حالا من 100 تومن که میگم برای اینکه ذهنتون پولای حالا نده، ولی 100 تومن پول نیست دیگه. الان خریدم کتاب به 100 تومن که کی بهش بدم؟ 2 ماه دیگه. حالا من به خودش میرم میگم که من حاضرم، خود طرف میگه من حاضرم این نسیه رو نقدش بکنم، شما این مشتری 90 تومن بده قبول میکنم. به خودش که اشکال نداره، چون یه مبلغی رو بابت نسیهش گرفته، نسیه رو وقتی نقدش میکنه اون مبلغ رو کم میکنه. نقد و نسیه فرق میکنه دیگه. شما یه فرشی رو نقد بخری یه قیمت، نسیه بخری یه قیمت دیگه. حالا من فرش رو به شما فروختم به 100 تومن، شما میایی میگی من حاضرم پول رو نقد بدم، این که 2 ماه ازت خریده بودم نقد بدم 10 تومن چه کم بکنم به خود بایه. این که اصلا مسئله نیست، اشکال نداره. اونی یه گاهی اشکال میکنن این که به شخص ثالث بفروشی، اما به خود طرف که نقد و نسیه است، نسیه تو نقدش میکنم کمتر بد میدم، 100 تومن خریده بودم حالا 2 ماه بود، من همین الان نقد بد میدم. از اول هم اگه میگفت نقد بد میدم همون 90 تومن میداد. حالا بعد پول پیدا کرده میگه من حاضرم الان بد بدم که، اما به شخص ثالث میتونم من بفروشم؟ خب پول رو میتونی بفروشی. این آقایونی که پول رو اعتبار براش قائلن میگن پول رو میتونی بفروشی. حالا به سر سفته است که سفته هیچی نیست، چجوری من بفروشم؟ این اعتبارش به اعتبار پوله. در واقع وقتی این سفته رو میفروشم به فردی سفته 100 تومن یا به 90 تومن، این در واقع اون دین خودم رو و اون پولی که از طرف طلب دارم تنزیلش میکنم، میگم 100 تومن از اون طلب دارم، اما من به شما این سفته رو که علامت 100 تومنه بد میدم 90 تومن الان چون پول احتیاج دارم، و شما بعد برو از اون 100 مثلا همون 100 تومن بگید، 10 تومن در واقع بد میدم. این 10 تومن بابت این نیست که الان قرض به من دادی، نه من فروختم، تو بعد قرض نیست، من اون دینمو اون پولمو فروختم و میشدم بفروشی به کمتر. خب کمترم که اشکال نداره، چون به یه عددیه، این پولا عددیه، میتونی بفروشی. میدونید الان آقایون اجازه میدن شما 100 تومن بدید به کسی بفروشی به یه کسی به 110 تومن، اجازه میدن. این ربا هم بگن نیست بفروشی، منتها خب تغییر که نمیکنه، همون یه مرتبه است. غیر از اینه که بگی هرچی ماه هم گذشت دیگه ماه دیگه بگذره اضافه نداد اضافه نمیشه، همینه، یه معامله انجام گیره. حالا اون بید آره عوض و معوض باید ارتباط فرق بکنه. مثلا پول اینا احتیاط میکنن، پول مثلا ایرانی رو میدی پول عراقی رو میگیرن، با هم فرق بکنن. اون در بید معوض و عوض باید یکی نباشه. حالا بیشتر اون یکی نبودنش در جنس و در کین و موزونه. به هر حال اینجا سفته است، سفته. من دینم اصلا خودمونه که نمیبوشم، دینم که 100 تومن بود میدم به ثالثی، میگم اینو نقدش کن 90 تومن من بده، بعد موقعش که شد 2 ماه دیگه برو از اون طرف سفته، علامت اینه که طلبه دیگه، برو بگی. پس اگر دین باشه میشه سفته رو فروخ، اما حالا اگر دین نبود و اون سفته های دوستانه بود، اون آیه میشه کاریش کرد که بتونه مثلا معامله هم بکنه یا نه؟ چند جور میگن امکان داره که این کار بشه که اون حالا بعد بخونیم، اینم بعد بخونیم، چون اینم تمام شد، حالا از رو بعد بخونیم که توضیح بیشتری میخواد. و صلی الله علی محمد و آله.